با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 11 جولای 2015 و 20 تیر ماه 1394. هفته گذشته من برنامه رو تغییر دادم به خاطر خبر خوش برگزاری رفراندوم در یونان، و این خبر فوق‌العاده پر اهمیت و خوشحال کننده ای بود. این هفته باز برنامه رو تغییر میدم به خاطر خبر بد تسلیم شدن الکسیس سیپراس و جناح راست حزب سیریزا به سرمایه های جهانی. در واقع حالا صحبتش خواهم کرد. در واقع بنابراین امروز نه خبرهای ایران خبرهای خوبیه، نه خبرهای یونان خبرهای خوبیه، ولی حالا صحبت خواهم کرد که ما نباید از این خبرهای بد امیدمون رو از دست بدیم. دلم میخواد قبل از این که در حقیقت هر شبت که گزارش مالی رو بدم، این مقدمه مختصر رو بگم که دو تا اصطلاح ما داریم، یکی یوتوپیا، کتاب معروف تاماس مور، که در حقیقت به دنبال یک ناکجا آباد یا بهشت موعود میگرده. عزیزان میدونن که از وقتی که آدم و حوا از بهشت بیرون انداخته میشن، یعنی مالکیت خصوصی آغاز میشه، بشر به دنبال بهشت گمشده میگرده، به دنبال کیمیای سعادت، و چون البته نمیتونه روی زمین پیداش بکنه به آسمان متوسل میشه. در حقیقت تعریف مذهب اینه که به اصطلاح به دنبال یک بهشت یا در دنیای دیگر و یا در آسمان ها، به دلیل اینکه روی زمین به دنبال دائم به دنبال کیمیای سعادت و یا بهشت گمشده میگرده. برای اینکه بشر از زمانی که مالکیت خصوصی آغاز میشه و یک اقلیت کوچک بر اکثریت عظیم تسلط پیدا میکنه و انسان دچار بیگانگی و از خود بیگانگی میشه به دلیل ربوده شدن وسائل تولید از دستش، دنبال بهشت میگرده، بنابراین در جای دیگه دنبالش. این بنابراین یوتوپیا یا اوتوپی، که یعنی در واقع به فارسی ترجمه شده ناکجا آباد. ولی ما اصطلاح دیگه ای هم داریم، دیستوپیا. دیستوپیا عکس یوتوپیاست، یعنی رفتن جامعه به طرف تباهی کامل. بنابراین در این موقعیت خاص بشریت واقعا بر سر یک دوراهی سرنوشت سازه. همینطور که بارها به بارها من گفتم، الان چند هفته است که قرار من به پرسش یکی از عزیزان پاسخ بدم و شاید این هفته هم فرصت نشه، که به اصطلاح ایشون میگه که برنامه شما استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، ولی چگونه میخوای به این برسی؟ و در نتیجه میگه که نه از طریق مبارزه مسلحانه بهش برسی و نه از طریق مسالمت آمیز. و در نتیجه خب این یه مقداری پیغام ناامید کننده است. به این عزیز همینجا باید عرض بکنم که ما دوچار هیچ توهمی نیستیم که فکر کنیم میتونیم به ناکجا آباد برسیم. ابدا امکان داره که به طرف دیستوپیا. حالا من مثالهاش کاملا آشکال جلوی چشم مردمه، جلوی چشم بشریته، که افغانستان در یک حالت دیستوپیا، یعنی تباهی و درهم پاشیدگی کامل، اکثریت عظیم مردم در فقر گسترده و عدم امنیت و نابودگری. واقعا عراق، لیبی، سومالی، سوریه، پاکستان و بگیریم و بریم تمام کشورهای افریقایی، تمام اینها در حالت در اون حالتی هستن که بهش میگیم دیستوپیا. ولی آیا در امریکا نیست؟ اخبار امریکا رو برای عزیزان خواهم خوند که بخش قابل توجهش به طرف جهانی سوم، جهان سومی شدن و به طرف دیستوپیا داره میره و این ضد بشرها بشریت رو به طرف دیستوپیا دارن میبرن. بنابراین ما دچار هیچ توهمی نیستیم که چنین امکانی است. در واقع دوراهیه، یا بربریت یعنی در واقع دیستوپیا، و یا به طرف یک جامعه انسانی سوسیالیسم، یا بربریت یا سوسیالیسم. و این قابل پیشبینی بوده از 150-60 سال پیش. ما در این حال که دچار هیچ توهمی نیستیم، ولی یک لحظه نباید امیدمون رو از دست بدیم و بگیم خب حالا که جهان داره به طرف دیستوپیا میره، بنابراین بریم تو خونه بشینیم و خرناس بکشیم، به قول معروف بی تفاوت بشیم، انگشت غم به زنختان ببریم و بی تفاوت بشیم. حالا امروز من صحبت خواهم کرد که سیستم دچار یک بحران فقط ادواری نیست، یک بحران ساختاریه و بشریت رو از این جهت این طور به بشریت داره چنگ و دندان نشون میده، چون بحرانش یک بحران عمیقه. امروز من کوشش خواهم کرد که حالا بعد از اخبار ایران و یونان دنباله بحث هفته گذشته رو خواهم گرفت راجع به این که چه بر سر مکزیک رفت، که اونم کاملا کشوریه که الان دچار دیستوپیا هستش، یعنی یک کشور فرومانده failed state. در مکزیک سالی 10,000 نفر کشته و زخمی میشن، دانشجوها تمام کلاس دانشجوها ناپدید میشه، حتی جسداشون پیدا نمیشه، میلیون ها دهقان مکزیکی از خانه و زندگیشون به نابودی کشیده میشن و هجوم میارن به طرف امریکا و در بیابانهای جنوب کالیفرنیا یا اریزونا کشته میشن و یا به دست پلیس از تشنگی کشته میشن، یا میان اینجا به اینجا میرسن به بهشت موعدشون و باید موعودشون و باید کار بردگی و نیمه بردگی. بنابراین مکزیک هم من راجبه که ببینیم پیش زمینه های اینه که مکزیک دچار دیستوپیا شده چیه و چطور کشورهای دیگه امریکای لاتین خودشون رو از این دیستوپیا نجات دادن، از این چنبره نجات دادن، با اینکه امریکا بازم کوشش میکنه که بازم اینها رو به یک دیستوپیای دیگه رهیقت بکشونه، مثل آرژانتین، برزیل، ونزوئلا، اکوادور که حالا راجبش صحبت خواهم کرد که خیال دارن در اونجا هم مثل هر شبت که هندور است که در 2009 این ضد بشرها کودتا کردن و این کشور رو براستی به یک دیستوپیا. هندوراس از سال 2009 تا الان که زلایا در حقیقت میخواست به یک جایی برسونه، این کشور رو نجات بده، انداختنش و الان تبدیل به یک قتلگاه شده. هزاران زن و مرد و بچه از هندوراس فرار میکنن و میان اینجا در حبس‌ها و در زندان‌های امریکا به سر میبرن. بنابراین دنباله اونو میگیرم، ولی میخوام امروز یه بحث دیگه رو راجع به وام و اعتبار و به طور کلی سیستم مالی بویژه در امریکا، در واقع و تاریخچه به حساب بانک فدرال امریکا رو میخوام باز بکنم که از اینجا آغاز میشه که این بحران چرا یه بحران ساختاریه. بنابراین بخشی از برنامه رو صرف این میکنم که از وام و اعتبار، وامی که به یونان دادن، به اسپانیا، به پرتغال و غیره و غیره، داستانش چیه و به کجا داره این کشورها رو میکشونه. اگر فرصت شد اون وقت در برابرش امیدهایی هست. کنفرانس بریکس و شورای همکاری شانگهای که در شهر اوفا در روسیه، فدراسیون روسیه برقرار شد و البته نیویورک تایمز و سایر روزنامه‌ها اصلاً صدایی ازش در نیاوردن. اینا نقطه های امیده که اگه شد راجبش صحبت میکنم. در برابرش سند استراتژی امنیتی و نظامیه که من هفته گذشته فرصت نکردم، اگر این هفته یعنی به اصطلاح چطور اینا از یک طرف در اینجا بشریت رو به طرف بربریت داره میبره، در اون سوی دنیا امیدهایی وجود داره که سطح زندگی مردم بره بالا، امنیت در حقیقت شغلی پیدا بکنن، گسترش پیدا بکنه، زیر ساختهای مفید و خوب کار ایجاد بشه، آبادی ایجاد بشه و غیره و غیره. ولی قبل از اینکه وارد این بحث ها بشیم، یه گزارش مالی خدمت عزیزان. از روتنبرگ، روتنبرگ اندرفول در آلمان 100 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از اورنج در نیوجرسی 100 دلار، از تورن هیل در اونتاریوی کانادا 200 دلار، از اپل ولی در کالیفرنیا 100 دلار، از کریستن هم در سوئد 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 350 دلار، از گایسلینگن در آلمان 25 دلار، از منهایم آلمان 100 دلار، از مورت دیل در استرالیا 10 دلار، از سان دیگو در کالیفرنیا 200 دلار، از سانلند در کالیفرنیا 100 دلار، از آخن آلمان 10 دلار، از فینیکس آریزونا 50 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، رفیقی از ایلام 45 دلار فرستادن، از شهر واشنگتن 10 دلار و از میشن ویهو در کالیفرنیا 200 دلار. ابتدا می‌پردازم به اخبار ایران. عزیزان، میخوام بخشی از نامه ای رو که نرگس محمدی به دادستان حالا یا تهران یا دادستان کل، فکر میکنم دادستان تهران باشه، نوشته که تیترش اینطوره: آقای دادستان، آیا تلفن تماس تلفنی مادر و فرزندش امنیت ملی را مخدوش میکنه؟ این جانب نرگس محمدی در تاریخ 15/2/1392 توسط افرادی در منزلم بازداشت شدم که قسم خوردن که جناب آقای خدابخشی فقط قصد دارن با من صحبت کنن و حتی زمانی که داروهایم را جمع می کردم به اصرار می گفتن که نیازی به این کار نیست و شما پس از صحبت باز می گردید. اما همان روز و بدون صحبت با هیچ مقام قضایی به بند عمومی نسوان ارین تحویل داده شدم تا باقی مانده ی حدسم را بگذارم. این در حالی بود که فرزندانم ساعت 7 صبح به مدرسه رفته بودن و ساعت 1:30 به منزل باز می گشتن و من به دلیل نبودن همسرم در ایران، آقای تقی رحمانی که از دست این آدم کشای آدم خار به خارج اومدن، مثل 5 میلیون ایرانی دیگه که از وطنشون به دور افتادن به دلیل این آدمخوارهای ضد بشر، این زن تنها با 2 بچه به دلیل نبودن همسرم در ایران و اعضای خانوادم در تهران نگران پشت درماندن کودکان 8 سالم بودن، پیش از گشودن در به روی نیروهای امنیتی با برادرم در مشهد تماس گرفتم که به احتمال زیاد مرا بازداشت خواهند کرد و علی و کیانا دو تا فرزندش در مدرسه هستن، به ساعت 1:30 برمیگردن و نگران بچه ها هستم و از ایشون خواستم خودش را به تهران برسونه برادرش. مامورانی که در پشت در آپارتمان بودن مرتبا تهدید میکردن که اگر در را باز نکنی نیروهای ویژه خواهند آمد و در را باز خواهند کرد و قول دادن که به من فرصت کافی خواهند داد تا تماسهایی را که لازم است برای بچه ها داشته باشم. اما به محض ورود به زندان اوین مستقیم به بند زندان تحویل داده شدم که هیچ گونه امکان تماس تلفنی وجود نداشت و ادامه میده که ساعت 1:30 بعد از ظهر شد و من از علی و کیانا خبری نداشتم از بچه هاش. چند بار به دفتر مراجعه کردم و توضیح دادم که من از وضع بچه ها نگرانم، یک تماس تلفنی کوتاه فقط برای مطمئن شدن از پشت در نماندن بچه هایم. گفتن در بند زنان امکان هیچ تماس تلفنی وجود ندارد و غیره و غیره. من نمیخوام همه بر اینکه فرصت نیست، باید اینا خودشون رو نماینده خدا، خداوند بخشنده مهربان، هر وقت حتی یک کلمه، حتی لغت پشکل رو اگه میخوان بگن، میگن بسم الله الرحمن الرحیم، پشکل. اینا خودشون رو نماینده خداوند و بخشنده مهربان میدونن. این رفتارشون رو با یک زن تنها با دو تا فرزند. بنابراین ملت ما باید بشناسن که با چه کسایی سر کار دارن. من همه یه نامه رو فرصت نیست بخونم، فقط برای شناخت بخشی از اونهایی که هم دولت و هم حکومت چه ماهیتی دارن. و به یاد بیاریم که آقای روحانی موقعی که در واقع حالا موقعی که میرسن به یونان و چهره این که آقای الکسی سیپراس از خودش نشون داد و چطور پشت به مردم کرد با تمام قولهایی که داده بود، در ایران ما چندین تجربه داریم. از رهبر انقلاب که 4 میلیون انسان رفتن به استقبالش و چه خنجری به پشت نه تنها اون 4 میلیون بلکه به ملت ایران زد و گفت که دست کارگرها رو میبوسم، دست پینه بسرشون. نه تنها دست کارگرها رو نبوسی، بلکه حلقوم یک ملت رو گاز گرفت. از آقای خاتمی گرفته که 70% از مردم بهش رأی دادن و بعدش به مردم پشت کرد و به بالا نگاه کرد، به هیئت حاکمه و به سرمایه جهانی. و این هم سومینشون، یعنی آقای روحانی که چه قولهایی داد. بنابراین حالا صحبتشو خواهم کرد که مردم باید در بزنگاه‌های تاریخی به این افراد، به سازمان‌ها، به گروه ها، به احزاب، به جریانات سیاسی محک بزنن. در این بزنگاه های تاریخیه. آیا خود من فکر می کردم که الکسیس سیپراس یک چنین چهرهی و جناح راست سیریزا یک چنین چهرهی از خودشون نشون بدن؟ در عمل داری مردم یونان می بینن. بنابراین ما هم در ایران به اینها محک می خوره، ولی تاریخ که متوقف نمیشه، تاریخ حرکت می کنه. حالا جنبه دیگر ایران رو من لازمه که واقعا اخبار ایران خونده بشه. در شرایطی که اعدام‌های گروهی کماکان ادامه دارد و محکومین به اعدام پشت صف قرار گرفتن، نامه‌های استمدادی از بندها به بیرون می‌فرستن، از جمله خانم نرگس محمدی، و از مردم و جوامع بین المللی تقاضای کمک می‌کنن. در شرایطی که فشار و شکنجه زندانیان سیاسی موج تازه‌ای به خود گرفته، آنها را در سالن غذاخوری زیر مشت و لگد می‌گیرند و شکنجه می‌کنند و فشار مضاعف بر زنان زندانی وارد می‌کنند. در شرایطی که تورم و بیکاری و گرانی افسار گسیخته، همه درهای امید را بر برخی از خانواده‌ها بسته و نان آور خجل و مستعصل را به خودکشی وامی دارد، ما همه روزه در صفحات حوادث روزنامه و خبرهای میدانی شاهد این صحنه ها هستیم. حالا دولت ببینیم چی کار میکن. در شرایطی که دولت به جهت خوشخدمتی هرچه بیشتر به سرمایه های جهانی و چراغ سبز و امپریالیزم جهانی برای استثمار بیش از پیش کارگران کشور 62 منطقه را منطقه آزاد اعلام کرده و در صدد است 11 منطقه دیگر را با آن اضافه کند، که حتی که حق اعتصاب را از کارگران بگیره و اعتراض و هر نوع تشکل را از کارگران میگیرد و کار در اونجا مشروط به رضایت کارفرما و کارگر باید ساعتی را تحت شدیدترین فشارها اونجا کار بکنه. حالا این قول دادن که این وضعیت اقتصاد بیکاری را از بین میبره، واردات را کم میکنه، صادرات را زیاد میکنه. حالا ببینیم نتیجه چیه. کارشناس اقتصادی و از مسئولان منطقه آزاد در گفتگوی عملیاتی عملیاتی اجرایی طرح منطقه آزاد را که قرار بود ایجاد اشتغال نماید و معضل بیکاری را حل کند از واردات کاسته و به صادرات بیفزاید و توفیق اقتصادی همراه داشته باشد، نه تنها ناموفق انمان می کند بلکه می گوید برعکس از زمان اجرای این طرح سهم واردات در این مناطق به صورت باور نکردنی افزایش داشته و به مرز 90% رسیده و سهم سرمایه گذاری در تولید داخلی به 10% فقط و غیره و غیره. این وضعیت ایرانه، این خبرهای ایرانه. تازه حالا من یادم رفت که مذاکرات اتمی هم فعلا تا دوشنبه در حقیقت تمدید شده برای بار سوم و اینا کوشششون اینه که تسلیم کامل بکنن ایران رو. هستن کسانی که در ایران و چه در خارج که به ما میگن الان نباید از آقای روحانی و دولتش انتقاد بکنی تا این مسئله اتمی حل بشه، فعلا نباید بهش فشار آورد، فعلا نباید ازش انتقاد کرد. این عزیزان متوجه نیستن به چه دلیل دشمن یعنی کشورهای غرب اینطور دارن فشار میارن در این مذاکرات و هر روز یه چیز تازه‌ای رو مطرح میکنن که یا این مذاکرات به شکست برخورد بکنه و یا تسلیم کامل بکنن و استقلال و حاکمیت ملی رو به کلی به اصطلاح کشور ما رو زیر در حقیقت سم ستوران خودشون ببرن. به خاطر اینکه جاسوساشون میدونن که وضعیت در ایران چیه. موقعی که شما با نرگس محمدی ها به زندان های سیاه زندان یا سیاسی این طور رفتار بکنی، هر روز همین طور پشت سر هم اعدام بکنی، جاسوسای اینا نمیدونن که در ایران چی میگذره و وضعیت ارتباط فشار بر زندگی مردم و تورم افسار گسیخته چه بر سر مردم میبره و در نتیجه اینها پشتیبانشون مردم نیستن. مسلمه که دشمن فشار میاره و اینها رو تا پای تسلیم کامل میبره. بنابراین اتفاقا این زمانیه که ما باید به آقای روحانی بگیم که کاری برای این قضیه بکن، نه اینکه مسائل امنیتی الان شدیدتر شدن و در نتیجه فشار دشمنان ایران یعنی دولت امریکا و اسرائیل به شدت بالا رفته و هر روز به اصطلاح در این مذاکرات یه بهانه تازه‌ای بیارن تا این مذاکرات رو با شکست روبرو بکنن. بنابراین اتفاقا ما باید انتقاداتمون همین الان در واقع مطرح بکنیم و بهشون بگیم که این فشارهایی که شما میارید با این سرکوبهایی که میکنید چه خطری حتی برای همین مذاکرات داره. اینو متوجه نیستن و میگن نه الان فعلا بذارید هر کاری این آدم خارا بکنن، آقای روحانی هم صداش در نیاد در اینکه این مسئله حل بشه. اثر عکس داره. در این حد راجبه میرم روی مسئله یونان. امروز من قرار بود که چندین اصطلاح چیز رو بخونم برای عزیزان که آدم های ضد انسانی مثل زیگمار گابریل از اون فاشیست ها واقعا این قراری که وزیر اقتصاد آلمان و قراری که سوسیال دموکرات باشه که این چه چیزهایی گفته. فرصت نیست. آقای مارتین شولتز یه فاشیست دیگه که آلمانیه ولی رئیس پارلمان اروپاست که راجب یونان چی گفته. آقای جروم دیتسل بلوم چه چیزایی گفته و همینطور باز هم زیگمار گابریل. و در برابر اینها یانوس واریفاکوس وزیر دارایی که استعفا داد، میخواستم امروز استعفانامش رو برای عزیزان بخونم که در حقیقت گفت من همکاری میکنم و غیره و غیره. حالا ما میفهمیم که چرا الکسی سیپراس کنارش گذاشت. برای اینکه یانوس واریفاکوس حاضر به تسلیم نبوده، در حالی که عرض شود که اوکلید سکالاتوس که در حقیقت وزیر دارایی جدیدشونه، چه عجیبه برای من، برای این که وان یانوس واریفاکوس در دانشگاه اسکس در انگلیس تحصیل کرده، در حالی که وزیر دارایی جدیدشون در دانشگاه ساسکس تحصیل کرده، در واقع ممکنه یکی از شاگردای اسپان مزاراش بوده و من فکر میکردم که آدم رادیکال تری باید باشه، در حالی که ثابت شد که نه، عکس این قضیه است. و در نتیجه پیشنهاداتی که در واقع حزب سیریزا در واقع جناح راستش پنجشنبه مطرح کرد، در واقع همون چیزایی هستن که هفته گذشته یعنی پنجم جولای مردم یونان رأی نه بهش داده بودن. و در نتیجه واقعا از نظر سیاسی در دست الکسیس سیپراس یک سرمایه عظیم وجود داشت که نه تنها از این سرمایه عظیم استفاده نکرد، بلکه به کلی هدر داد. و در نتیجه حالا باید دید که آینده یونان چه خواهد بود. این نظر منه که در واقع آنچه که الکسیس سیپراس و جناح راست سیریزا کرد و به نام چپ تموم شد، به عنوان یک لکه سیاه در کارنامه اینها خواهد رفت. نظرات دیگه‌ای هست، ولی این نظر منه که در حقیقت عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن. برای اینکه راه‌های متعددی بهش پیشنهاد شده بود، نه تنها از طریق از نیروهای چپ، پال کروگمن، جوزف استیگلیتز، حتی یک کمی دستراستی‌تر جیمز گالبریت، که اینا در حقیقت مقالات متعددی نوشتن که امکان نداره با این مقررات ریاضتی یونان بتونه جان سالم به در ببره. و در واقع الان مقررات و چیزهایی رو پیشنهاداتی رو که الکسیس سیپراس روز پنجشنبه به این نهاد سگانه یا ترویکا پیشنهاد کرده، این همون چیزهاست با تفاوتهای بسیار جزئی که نمیخوام، متنش البته در روزنامه گاردین و چند جای دیگه اومده که متن این پیشنهادات چیه. فرضاً در مورد خصوصی کردن و یا در حقیقت حراج کردن اموال عمومی، که به نظر من این یک خیانت بزرگه، واقعا میشه اسمشو خیانت گذاشت. فرودگاه ها، پلاژ ها، در حقیقت به حساب کارخانجات برق و سرمایه های ملی، در واقع اینا چیز میشه. در مورد بازنشستگان که نه تنها سنشون به 67 سال میرسه، که این در امریکا حتی در هیچ کشوری جرأت نکردن که سن بازنشستگی رو به این بالایی ببرن، بلکه حقوقشون هم نه تنها بالا نمیره، پایین میره. مسئله VAT یا Value Added Tax که در واقع قرار بود کمش بکنند، این همه فشار آورده بودن، دوباره به اصطلاح زیاد خواهد شد و و و، یعنی در حقیقت تمام اون چیزهایی رو که مردم مقررات ریاضتی رو که آقای یونکر که یکی دیگه از فاشیست‌هایی که در حقیقت رئیس کمیسیون اروپا هست پیشنهاد کرده بود و دشمن قسم خورده ملت یونان، در حقیقت حزب سیریزا جناح راستش پذیرفت، همه اونها رو پذیرفته، به خاطر اینکه فرضاً 53 میلیارد دلار دوباره قرض بهش بدن و این 300 یا 400 میلیارد دلار رو به 53 میلیارد دلار بهش اضافه بشه و مثلا به مدت 3 سال به اینا اجازه بدن و مرفن یه مقدارم ازش کم بکنن، که اونو بهش قول ندادم که کم بکنن، یعنی اون چیزی که بهش میگن هیرکات، یعنی به حساب از اصل و فرع بزنن، هیچ قولی بهش ندادم. بنابراین تمام اونا رو پذیرفته. این یه نظره که به نظر من میشود گفت در حد یک خیانت تاریخی به مردم شده و اون رأی نهی که داده بودن به این سرمایه سیاسی که به دست آورده بود که مردم یونان 61 یا بیشتر پشتش بودن، میتونست از این لااقل توی یوروزون یا منطقه اروپا بمونه، ولی میتونست امتیازات بیشتری کسب بکنه. به دلیل این پشتیبانی که مردم ازش کرده بودن و رأی نه قاطعی که داده بودن علیه به اصطلاح این همین فاشیست های به اصطلاح اروپایی و به اصطلاح سرمایه های بین المللی، این کار نکرد و در نتیجه همه اینا رو پذیرفت. حالا اونهایی که یک بخش از مردم یونان، برای اینکه خبرنگارای متعددی که من امروز صبح هم در نیویورک تایمز و هم جاهای دیگه میخوندم با مردم صحبت کردن، در این حال بعضی از مردم میگن آره سخته، حتی اونایی که رأی نه دادن، ولی چاره دیگه ای نداشتیم، از در حالی که چاره دیگه ای وجود داشته. و اونم عبارت از اینه که مردم موقعی که به سیریزا در ژانویه 2015 رأی دادن، در واقع در برابر یک تضاد حل ناشدنی سیریزا را قرار دادن، به این معنا که هم قوانین ریاضتی برداشته بشه، هم توی اوروزون یعنی بسیار منطقه یورو و در اروپا بمونن، اروپای مقدس ابدا نباید به اصطلاح 75% از مردم یونان در حقیقت رأی گیری که شده موافق اینن که در هم در اتحادیه اروپا بمونن هم در منطقه اورو بمونن، و در نتیجه در برابر یک چنین معضل دو تا به اصطلاح چیز قرار دادن، قرارداد چیزهای ریاضتی و موندن در اورو، که این یه چیز غیر ممکنه، که البته شاید مردم یونان و یا الکسیس سیپراس فکر نمی کرد که با چه کسایی روبروه، که در عرض این 5 ماه مشخص شد که با چه کسایی، با چه گرگهایی واقعا روبروان، که حاضر نیستن حتی یک سانت عقب نشینی بکنن. در نتیجه در آخر سر که عزیزان به یاد بیارن مردم، این یادآوریش مهمه، برای اینکه هفته گذشته هنوز رفراندوم نشده بود که من اومدم خدمت عزیزان و گفتم قراره که رفراندوم بشه با خوشحالی هر چه تمامتر. در چه شرایطی مردم رأی نه دادن که تمام فشارها رو اینا گذاشتن که مردم رأی بله بدن، یعنی تمام کمک ها رو به بانک های یونان قطع کردن به طوری که به اصطلاح و مردم رو وادار کردن و مخصوصا پولدارا که پولاشون رو از بانک ها بیرون بکشن، بانک ها رو وادار به ورشکستگی بکنن و پولا رو به خارج بفرستن و غیره و غیره، که در واقع و بعدش از سه‌شنبه گذشته به طور کلی دادن هر گونه کمک مالی به بانک ها رو قطع کردن، که سیریزا مجبور شد بانک ها رو تعطیل بکنه. عزیزان میدونن در شب‌های طولانی مردم یونان که این در واقع این بود که یانیس وروفاکیس گفت که این یک تروره، که این آقایان بدشون باد، ولی ترور مگه غیر از اینه که مردم رو شما دوچاره؟ و در نتیجه مردم یونان با اینکه این هفته روی شقیقهشون بود، با همه اینها رأی نه دادن و مردم یونان نشون دادن که تسلیم اینا نمیشن و زیر چنین فشار تصور ناپذیری بازم رو پای خودشون برای عزت و کرامت ملیشون ایستادگی خواهند کرد. آنچه که آدمو بسیار ناراحت میکنه اینه که این چهره درخشانی که مردم یونان از خودشون در این رأی نه نشون دادن الان در واقع بخش عظیمش برباد رفته و عواقبش ما میدونیم چه خواهد بود. چند دقیقه من راجع به عواقبش صحبت میکنم. یک شکاف در درون خود جامعه یونان، دو شکاف در حزب سیریزا، سه شیر شدن احزاب دستراستی، برای اینکه الکسیس سیپراس رفت و با دو تا حزب دستراستی هم پاسوک، سه تا عرشبت که پوتوم یه همچین چیزی هستش که حزب دستراستی با دموکراسی نوین و پاسوک که خودش سوسیال دموکرات میدونه، ولی اونم با اونا وارد مذاکره شد. چرا؟ برای اینکه جناح چپ سیریزا رو ایزوله بکنه، و این یک عمل بسیار بسیار زشته که در حقیقت برای اینکه جناح چپ سیریزا رو چیز بکنه از اونا کمک گرفت، و ما میدونیم که دیشب در پارلمان اکثریت به اصلاح رأی دادن، در حالی که 17 نفر از اعضای چپ جناح چپ سیریزا رأی ندادن و در نتیجه با ما میدونیم یعنی سوبرو فرسیز که در پیغام به اصطلاح استعفاش گفت که من میخوام کمک بکنم، همیشه ما دوست هم میمونیم و غیره و غیره، اصلا در آتن نمود. خودش و همسرش یه دونه به حساب قایق گرفتن و رفتن به یکی از جزایر، در حقیقت به عنوان اعتراض، در اینکه نمیخواست زیر بار تسلیم بشه. ولی در حقیقت بنابراین در سیریزا شکاف میفته، در خود جامعه یونان شکاف میفته، و آیا حالا تازه آیا این نهادهای سگانه همین پیشنهاد تسلیم طلبانه کامل رو خواهند پذیرفت؟ معلوم نیست. در اینکه قرار امشب که حالا به وقت اونجا شبه و یا فردا صبح یک شنبه آقایان و خانم ها تصمیم بگیرن که سرنوشت یونان چه خواهد و حتی همین رو خواهند پذیرفت یا نه. ولی شواهد نشون میده، ما میدونیم روز جمعه تمام به حساب بورس های سهام رفت بالا، برای اینکه بو میکشن، آنتناشون تیزه که چی بالاخره تسلیم شده. این خانم مرکل نبود که به اصطلاح تو بلینک، یعنی به اصطلاح چیز بشه تسلیم بشه یا یک قدم به عقب برگه. این الکسیس سیپراس بود که در واقع این به قول پال کروگمن تقریبا نقل به معنا من دارم ازش میکنم، به هیچ وجه مسائل یونان رو حل نخواهد کرد و اوضاع اقتصادی یونان بدتر از سابق خواهد شد، از الان هم بدتر خواهد شد، بانک ها باز خواهند شد و مردم شاید از این جهت یه مقدار احساس راحتی بکنن، ولی مسائل یونان رو حل نخواهد کرد، قرضشون بالاتر خواهد رفت، وضعیت فقرا بهتر نخواهد شد و در نتیجه به قول پال کروگمن یونان چاره ای نداره جز این که از حوزه اورو خارج بشه بالاخره و بره به پول ملیش، یعنی درخما، همون درهم در حقیقت. حالا خواهیم دید، ولی این اتفاق بسیار بسیار بدی بوده به نظر من که در یونان اتفاق افتاده و منتها تاریخ ادامه داره. همین آقای الکسیس سیپراس دو بار به فدراسیون روسیه رفت و اونا پیشنهاد کمک بهش کردن، قبول نکرد. بنابراین باید ببینیم که ماهیت آقای الکسیس سیپراس رو و افراد از این نوع رو، همینطور که در کشور خودمون، از این طریقه که ما میتونیم بشناسیم. من در این حد عرض شد که میخوام وارد بحث تازهی بشم راجع به این که به طور کلی حالا یا باید مسئله امریکای لاتین رو مطرح بکنم و یا مسئله وام و اعتبار رو، چون هر دوش اینا دوتا بحث مفصله، امیدوارم که برسم. ولی ابتدا راجع به وام و اعتبار میخوام صحبت کنم، که یه مسئله تئوریکه که ما باید این زیربناها رو بدونیم و ببینیم که این حباب تصور ناپذیر صدها تریلیون دلاری که در سطح جهان درست شده سرنوشتش به کجا خواهد کشید و چرا این بحران یه بحران ساختاریه. در این حال میخوام در این بحث، علت این که این بحث رو باز میکنم، به دو تا از عزیزان سوالاتشون رو میخوام پاسخ بدم. یکی از عزیزان پرسیده quantitative easing یعنی چیه، ماهیت quantitative easing که من هفته گذشته مطرح کردم. یکی دیگه هم از عزیزان پرسیده بود که مکتب شیکاگو چیه. در این بحثی که باز میکنم فکر میکنم هر دوی این سوالات پاسخ داده بشه. آقای میلتون فریدمن که در واقع استادش ما میدونیم که فردریک فون هایک، اینا عقیده دارن به تئوری پولگرایی یا مانیتریسم، به این معنا که فرضاً آقای میلتون فریدمن راجع به بحران 1929 تئوری داره، همینطور که جان عرصبت که کنت گالبریت پدر جیمز گالبریت کتاب معروفی داره راجع به بحران 1929-33، پال سویزی هم داره و خیلی های دیگه. ولی میلتون فریدمن میگه علت این که بحران 1929-33 اینطور عمق پیدا کرد بعد از فروپاشی بورس سهام نیویورک در اکتبر 1929 این بود که بانک فدرال نیومد به کمکش و پول چاپ نکرد، در حالی که اگر پول چاپ میکرد این میتونست از بحران جلوگیری بکنه. ببینیم این تئوریش درسته؟ دلم میخواد وارد یه مقدار تاریخ بانک فدرال امریکا بشم و این احتیاج به یه مقدمه ای دار. عزیزان میدونن که در امریکا تا 1916 بانک فدرالی ما نداشت، در حالی که انگلیس بانک بانک آف انگلند قرن 17 تشکیل شد و حتی جان لاکی که از سهامداراش بود، البته سهامدار اصلیش هم خانواده سلطنتی بود، ولی در امریکا ما نداشتیم و از و در واقع در امریکا صدها و هزاران بانک کوچولو کوچولو بوده که وظیفه‌شون هم این بوده که بانک به طور کلی مردم پولاشون رو دیگه تو دوشک و توی بالش نگه نمیدارن، میذارن تو بانک برای اینکه امنیت داشته باشه. بانک ها هم وظیفه‌شون اینه که این پول رو با یه بهره‌ای به اونایی که سپرده بانکی دارن میپردازه و بعد اینا رو وام میده به دیگران و یه بهره بالاتری از اونا میگیره. آنچه که میمونه سود بانکدار و حقوق کارمنداست و مخارج دیگرش. بانک وظیفه‌ش اینه و البته وام اینقدر در نظام سرمایه داری اهمیت داره که تشبیهش میکنن به روغن موتور. اصلا من خودم یه فولکسواگن داشتم، هیچ وقت موتور از بین میره اگر شما روغن. اقتصادم همینطور. بنابراین بانک های متعددی در امریکا وجود داشته تا اینکه ما میرسیم به 1873 که یک بحران بزرگ، ما میدونیم اون یه بحران جهانی بود، فقط در امریکا نبود ولی در امریکا هم بود، و یه بحران دیگه 1893، اون یکی 1873، بعد 1893 یه بحران دیگه داریم و بعد یک بحران مالی فوق العاده عمیق‌تر در 1907 داریم که در واقع اون مقدمات جنگ اول جهانی رو به وجود میاد. کنگره و سرمایه‌دارای امریکا متوجه میشن که یکی از دلایلی که مخصوصا بحران مالی 1907 به وجود اومده اینه که بانک‌ها نمیتونن وضعیت مالی رو کنترل بکنن و تنظیمش بکنن، باید یه بانک مرکزی به وجود بیاد. در نتیجه کنگره لایحه‌ای به اسم فدرال بانک میگذرونه 1913 و از اون موقع بانک فدرال آغاز به کار میکنه که یک بورد آف گورنرز یعنی یک هیئت مدیری در واشنگتن داره، رئیس بانک فدرال رو هم رئیس جمهور معین میکنه، ولی از در واقع بانک فدرال از 12 تا بانک که مهمترینش بانک فدرال نیویورک تشکیل میشه در واقع بانک های خصوصی هم هیچ وجه. حالا خیلی ها فکر میکنن که این یه بانک دولتیه، ابدا. از اون موقع بنابراین بانک فدرال امریکا از 1913 آغاز به کار میکنه. چند نکته رو میخوام اینجا برای عزیزان عرض بکنم. اولا موقعی که گفته میشه که بانک فدرال پول چاپ میکنه، ببینیم واقعا پول چاپ میکنه؟ ابدا اینطور نیست. کل اسکناس هایی از یه دلاری تا 100 دلاری که دست مردمه با تمام پول خوردهایی که تو دست مردمه، فقط 6% از نقدینگی جامعه رو تشکیل میده. 94% دیگرش به صورت وام و اعتباره. این یک، برای اینکه موقعی که میگیم پول چاپ میکنه ما خیال میکنیم که واقعا اسکناس چاپ میکنه، اینطور نیست. این یک. دو، همه فکر میکنن که این بانک فدراله که نقدینگی ایجاد میکنه، در حالی که اینطور نیست. این نکته فوق العاده مهمه. اول ببینیم که در ابتدا بانک مرکزی یا فدرال نقدینگی رو توی جامعه یا تو بازار چطور کنترل میکنه، یعنی انبساط و انقباض، اکسپنشن و کنتراکشن، یا به اصطلاح انقباض و انبساط نقدینگی در جامعه. از سه طریق بانک مرکزی یا فدرال میتونه دستکاری بکنه توی به اصطلاح انقباض یا انبساط چیز. یک، مقررات بانک فدرال، اینا رو من فقط راجع به امریکا دارم صحبت میکنم، من راجع به بانک‌های دیگه زیاد اطلاعی ندارم، بنابراین فقط راجع به امریکا دارم صحبت. مقرراتش عبارت از اینه که بانک‌های تجاری و حتی بانک‌های سرمایه‌گذاری اینا برای اطمینان خاطر یک بخش از پولشون رو همیشه باید به طور نقد توی خزانه‌شون نگه بدارن که اگر اتفاقی افتاد و مردم فرضاً خواستن حساب پسنداشون بگیرن، پول وجود داشته باشه. میتونه بانک فدرال بهشون بگه 5% نگه داری، 10% و یا 20%. اگه 5% نگه دارن، 95% از پولشون رو میتونن بنابراین وام بدن. اگه 10% باشه که باید نگه دارن، 90%، یعنی کمتر. و اگر 20% باید نگه دارن، 80%. بنابراین این یکی از وسائلیه که بانک فدرال میتونه انبساط، یعنی بخش کمتری رو بانک ها نگه دارن، و یا انقباض یا 20% نگه دارن، 30% نگه دارن. این یه راه. راه دوم عبارت از اون چیزیه که بهش میگن دیسکاونت ویندو، یعنی بانک فدرال یک ویندو داره که این یه چیز مجازیه که بانک ها میتونن از اونجا پول قرض بکنن. در این که بانک فدرال یکی از وظایفش در واقع همون چیزی که میگیم چاپ پول، یعنی ایجاد به اصطلاح در حقیقت نقدینگی، از اونجا میرن و پول قرض میکنن. بستگی به این داره که نرخ بهره، دو تا نرخ بهره اونجا داریم، یکی دیسکاونت ریت و یکی فند، فدرال فند ریت، که فدرال فند ریت از اون مهمتر از دیسکاونت ریت. فدرال فند ریت در حقیقت نرخ بهرهیه که بانک فدرال به بانک ها قرض میده، دیسکاونت ریت بهرهیه که بانک ها به همدیگه قرض میدن، برای اینکه در عرض شب یا روز تریلیون ها دلار در حقیقت وام رد و بدل میشه. حالا اگر نرخ بهره دیسکاونت و فدرال فند ریت رو پایین بیارن، پول بیشتری قرض میشه، بنابراین نقدینگی زیاد میشه. اگر ببره بالا، اون چیزیه که هر چند هفته به چند هفته در حقیقت این بورد آف گورنر یا به اصطلاح این 12 بانک دور هم جمع میشن و تصمیم میگیرن که نرخ بهره چقدر باید باشه، این به اصطلاح نرخ بهره دیسکاونت ریت هست، عذر میخوام فدرال فند ریت هستش که تعیین میکنه. اگه کم باشه این بساط، و اگه زیاد باشه مثل زمان آقای پول وارکر ارسل وارکر، انقباض به وجود میاد. ولی از همه مهمتر این نکته است. راه سوم عبارتش اینه که بانک ها در حقیقت آنچه که وام رو ایجاد میکنه بانک فدرال نیست، بلکه بانک های تجاری و سایر بانک ها. چرا؟ این نکته بسیار مهمیه که به نظر من پال سویزی واقعا اینو بازش کرده و بسیار توصیف داره، و اونم عبارت از اینه که یه بانک اگر 1000 دلار فرضاً به یک کسب و کار وام بده، این کسب و کار پولی که نمیذاره تو دوشکش، اینو یا باید مزد کارگراشو بده یا باید خودش بره خرج بکنه، و خلاصه این پول میره توی بانک دیگه، تو دستش نمیمونه. بانک دوم بازم به دیگران قرض میده، و بانک سوم همین جوری به حساب شده که اگر این پول 1000 دلار 5 دست بگرده، 1000 دلار به 5000 دلار تبدیل میشه به صورت وام و اعتبار. بنابراین اون چیزی که واقعا نقدینگی در جامعه و در بازار ایجاد میکنه، نه بانک فدرال بلکه بانک های معمولی هم. حالا بانک فدرال بیاد با پول چاپ بکن، همینطور که پول چاپ کردن، این در حقیقت میرسیم حالا به کوانتیتیو ایزینگ. اگر بانک فدرال مثل سالهای اخیر بیاد اولا به بانک ها بگه فقط 5% نگه دارید که انبساط نرخ بهره رو الان به 25% رسونده، یعنی 1/4 1% نزدیک به صفر، همه اینها رو انجام داده و انبساط نقدینگی به وجود آورد مطابق تئوری آقای میلتون فریدمن. آیا واقعا از سال 2009 تا الان اقتصاد امریکا از جا تکون خورده؟ از جا تکون نخورده. ولی آقای برننکی و خانم البته یلن یکمی کمتر، ولی برننکی بعد از اینکه به سال گریسپر رفت کنار، برای اینکه بن برننکی شاگرد واقعا میلتون فریدمنه و عقیده کامل به میلتون فریدمن داره و میگه ما برای از بین بردن بحران و رکود اقتصادی حتی اگه لازم باشه میتونیم با هلیکوپتر پول پخش بکنیم و همین کار هم که موقعی که دید نرخ بهره به صفر رسیده و دیگه انبساط نقدینگی راه دیگه نداره، دست به چه کاری زد؟ دست به این زد که علاوه بر تمام اینها که نرخ بهره رو به صفر رسونده، بانک ها رو گفته فقط 5% نگه داری، هرچی دلش خواسته به اصطلاح نرخ بهره به اصطلاح فدرال فاند رو هم کم کرده، از اینجا به بعد چه کار باید بکن؟ اضافه بر اون میاد و پول چاپ میکنه. یعنی در حقیقت چطور پول چاپ میکنه؟ عذر میخوام، راه سوم رو من یادم رفت. راه سومی که بانک فدرال برای انبساط مالی و انبساط پولی به کار میبره عبارت از میاد در اوپن مارکت، یعنی در بازار آزاد شروع میکنه اوراق قرضه رو خریدن. شما موقعی که اوراق قرضه رو بخرید پول وارد بازار میکنی، این انبساطه. اگه نه اوراق قرضه بفروشه پولا رو جذب میکنه و انقباض به وجود میاره، اولی انبساط. و حالا این از این جریان استفاده میکنه و بعد از اینکه همه اقدامات رو کرده و اقتصاد از جاش تکون نخورده، شروع میکنه به خریدن تریلیون دلاری اوراق قرضه. اوراق قرضه یا تریجری بیل یا تریجری باند. تریجری بیل در حقیقت اوراق قرضه بسرا تریجری وزارت بسرا خزانه داری امریکان، کوتاه مدت هم مثلا از 3 ماه تا 1 سال. اونایی که بسرا باند هستن 5 ساله 10 ساله 30 ساله، اینا رو میخره، در ازایش باید پول به جامعه تشویق بکنه. اینو بهش میگن کوانتیتیو ایزینگ، یعنی تحت لفظیش آسان کردن گسترش نقدینگی در جامعه، در بازار. در واقع کوانتیتیو یعنی کمی، ایزینگ یعنی آسان کردن، یعنی در حقیقت اونی که بهش میگن چاپ پول. بنابراین از این چیز استفاده میکنه که شاید با هلیکوپتر که پول چاپ بکنه و پخش بکنه اقتصاد رو بتونه از جاش تکون بده. آیا تونسته؟ بین 4 تا 8 تریلیون دلار چاپ کردن از طریق همین کوانتیتیو ایزینگ، 2 یا 3 بار. حالا قرار شاید اگر لازم باشه برای بار 4 شاید یک کوانتیتیو ایزینگ دیگه را بندازن که الان از استادشون در حقیقت در اروپا هم یاد گرفتن و قرار اونجا هم 1 تریلیون دلار پول چاپ بکنن. و چاپ که میگم یعنی همین وام و اعتبار. حالا چرا این علاج نمیکنه؟ و اینجاست که میرسیم به تئوری آقای میلتون فریدمن، چرا عمل نمیکنه؟ جان مینارد کینز اینو متوجه بوده، میگه شما هر چی میخوای پول چاپ بکن، اینا میره تو بانک ها، ولی کی میخواد وام بگیره؟ کسی وام نمیاد بگیره. کسب و کارها، فرضاً جنرال موتورز بخواد بیاد از بانک کیس منهتن فرضاً پول قرض بکنه، با این پول میخواد چه کار بکنه؟ اتومبیل بیشتری بسازه؟ کارخانجات تازهی برقرار بکنه؟ یا یه کسی رستوران تازهی باز بکنه؟ یا یه داروخانه تازه باز بکنه با پولی قرض میکنه. تمام اینا اثبات شده است. یعنی در واقع پولا میاد تو این بانک ها، آقای برننکی اینا رو میفرسته تو بانک ها، ولی این در راه گسترش اقتصاد و ایجاد شغل به کار نمیره، بلکه بانک ها چی کارش میکنن؟ میرن هرچه بچه ستاک های خودشون رو بای بک، و یا میرن با 0% با بهره اینا رو قرض کردن، میرن تریجری بانک و تریجری بیل با 2%، بنابراین 2% سود میبرن، میرن اونجا خرجش میکنن. یعنی در واقع پول نمیاد کار ایجاد بکنه، جنس و کالا ایجاد بکنه که بره فروش بره و سود بهشون بده. پول پول میسازه، یعنی ام سی ام پریم نیست، پول کالا پول نیست، بلکه ام ام پریم پول پول میسازه. الان در چنین وضعیتی هست. حالا اینجا داد و فریاد میکنن که اقتصاد از جاش تکان خورد. من چند تا مثال بزنم چون نمیخوام وارد اقتصاد امریکا بشم، که تمام آمارهایی که نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و حتی فاینانشل تایمز نه چرا دروغی نه؟ میگن میزان بیکاری از 9% که بوده به 5.3 رسیده. فرضاً ماه گذشته از 5.5 به 5.3. آیا آمار واقعی بیکاری اینه؟ این آمار بیکاری بهش میگن U3، یعنی به اصطلاح آمار بیکاری نمبر 3، نمره 3. در حالی که این تعداد اونهایی که کارگیر آوردن حساب میکنه، ولی اونهایی که رفتن بیرون حساب نمیکنه. اونهایی که کار نیمه وقت دارن ولی کار تمام وقت میخوان حساب نمیکنه. اونهایی که ناامید شدن و دیگه از بازار کار بیرون رفتن حساب نمیکنه. میزان مشارکت در بازار کار به 62% رسیده که در 70 سال گذشته سابقه نداره. میزان واقعی بیکاری که پال کرودمن و دوستانش حساب کردن 23.5%. ولی نیویورک تایمز مرتب میگه که آره اقتصاد توپه توپه، درسته اروپا اونجوریه ولی ما اقتصادمون. یعنی چه؟ به عزیزان عرض کردم که در کسادها یا رکودها یا بحرانهای گذشته به شکل وی بود، یعنی می اومد پایین ولی بلافاصله می رفت بالا. 74-75، 81-82، 91-92، حتی 2000-2001، یا لااقل به شکل یو بود، یعنی می اومد پایین یه مدت طول می کشید دوباره می رفت بالا. بحران کنونی 2007-2008 به شکل ال در اومده، یعنی نرفته بالا بلکه یه نوساناتی داره ولی فوق العاده ضربه پذیره. پس حالا نتیجه گیری چیه؟ همه این بحثای پسلا چیز کردم برای چی؟ برای محک زدن به تئوری آقای میلتون فریدمن مکتب شیکاگو، پولگرایی، مانیتریز، که یکی از چیزاشی. بقیه شو حالا صحبت میکنیم که چطور در کشورهای دیگه که پیاده میکنن به خاک سیاه میشونن. ولی مسئله اینه که جان مینارد کینز متوجه بوده، اینو بهش میگه به اصطلاح اختناق پولی، اینو بهش میگه که پولا میاد توی بانک ها، بانک مرکزی پول چاپ میکنه، ولی از اونجا صرف ایجاد کسب و کار، صرف ایجاد رشد اقتصاد نمیشه. البته موقعی که اینا میرن توی استاک مارکت و این همه به اصطلاح استاکاشون میره بالا و 50% از مردم امریکا از طریق صندوق‌های بازنشستگی توی استاک مارکت هم، بنابراین هر ماه یه مقدار پول اضافی دستشون میاد و میرن خرید زیادتری میکنن، این یه مقدار رونق میده. ولی به طور کلی موقعی که اقتصاد نتونه کسب و کار ایجاد بکنه، نتونه اقتصاد واقعی رو رشد بده، همیشه حباب به وجود میاره و این حباب ها همیشه امکان ترکیدن براشون، برای همینه که مسئله یونان اینطور اینا رو به وحشت انداخت، برای اینکه یونان میتونست اون سوزنی باشه که به این هوا بخوره و بترکونتش. اگه یادشون باشه عزیزان، هفته گذشته که معلوم نبود، کلی به اصلاح موسسا هم افت کرد. بنابراین این به نظر من ثابت میکنه که تئوری پولگرایی یا مانیتریسم روی حواس، علت این که اقتصاد نمیدونم چیز 2933 آقای میلتون فریدمن میگه اگه پول چاپ میکردن نجات میداد، به هیچ وجه. به طور کلی این نوع اقتصاد، موقعی که اقتصاد فاینانشلایز میشه، مالی میشه، به جای اینکه تولید کننده باشه، به طور کلی روبنای مالی یا فاینانشل سوپرستراکچر اینو بهش میگن، با اقتصاد واقعی که کار ایجاد میکنه، تولید ایجاد میکنه، فاصله میگیره. و این روبنای مالی همیشه امکان این داره که حباب به وجود بیاره و بترکه. در این حد من میخواستم این رو عرض بکنم که در حقیقت در پاسخ به عزیزی که quantitative easing چیه؟ پول چاپ کردن از حد موقعی که بهره بانکی به صفر برسه و کاری نکنه، باید بیشتر به اصلاح به چیز آوردن و همینجوری چاپ پول که نمیتونه در واقع علاج واقعی برای این اقتصاد باشه. و اینا نمیتونند مگر اینکه بودجه نظامی رو ببرن و کار از این طریق ایجاد بکنن. بودجه نظامی فقط براشون مونده. الان امریکا از طریق ایجاد وحشت علیه فدراسیون روسیه، شما ببینید مصاحبه‌هایی که آقای دانفورد به اصطلاح که میخواد قرار به اصطلاح رئیس ستاد ارتش امریکا، که بزرگترین خطری که برای بشریت وجود داره فدراسیون روسیه، آخه بهش بگو آدم فلان فلان شده، اون داره مرتب میگه my our partners، شرکای ما اینجوری هست، شرکای ما اون جنگ میخواد، شما جنگ میخواد یا اون میخواد، ولی در اون کشورهای اروپایی فشار میاره که اسلحه بخرم. از این طرف کار ایجاد بکن، یعنی تنها راهی که براشون مونده، نمیتونن که یخچال بیش از اندازه، ماشین خریداری نداره اونا. ولی به هر حال این رو میخواستم که عرض بکنم که وضعیت وام که الان تمام اقتصاد از دهه 1970 تا به الان بر پایه وام و اعتبار نگهداری شده و نه قدرت خرید مردم، روی قدرت خرید مردم دائم فشار آورده اومده و مزد و مزایای کارگران الان 15% از 1973 پایین‌تره، در حالی که بهره‌وری کار 100% 120% رفته بالا. موقعی که بهره‌وری کار یا پروداکتیویتی انقدر بره بالا ولی مزد به جای اینکه بره بالا به همون اندازه پایین تر هم بره، میره تو جیب کی؟ 1% بالا. شکاف طبقاتی از کجا به وجود میاد؟ از این طریق. موقعی که شما چنین شکاف طبقاتی داشته باشید، نتیجه‌اش چیه؟ من فقط یه آمار برای عزیزان بخونم از مجله اکونومیست. موقعی که ما میگیم دیستوپیا یعنی چه؟ مجله اکونومیست 20 جون 2015 زیر عنوان کشور زندانها، یعنی امریکا، جیل هاوس نیشن، امریکا با 5% جمعیت جهان 25% از زندانیان جهان را دارد. 2.3 میلیون نفر در چهار دیوار زندان ها و 4.5 میلیون نفر دیگه پروبیشن و پرول، زندانی هم منطقه بیرون هم. میزان زندانی کردن نسبت به جمعیت، اینو عزیزان ببینن، در سرزمین مردم آزاد، land of the free، امریکا رو میگن land of the free، از سالهای دهه 1970 تا کنون 7 برابر شده. 5 برابر انگلیس نسبت به جمعیت، 9 برابر آلمان، 14 برابر زندان ژاپن، اوسلو 14 برابر ژاپن. در هر روز از هر 35 نفر امریکایی یک نفر تو زندانه. و یک سوم از مردان افریقای تبار انتظار آن را دارن که روزی به زندان بیفتن. چرا؟ برای اینکه امکان طغیان هست با این شرایط، برای اینکه باید سرکوب بکنن. الان در ایالت تکساس و چند ایالت دیگه دارن ارتش امریکا داره تمرین میکنه برای کنترل به اصطلاح طغیان های شهری. مثل آتش زیر خاکستره. فقط ایران، فقط افغانستان، اینجا هم به اصطلاح مقدماتش فراهم میشه که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. میگم برای اینکه ما نیم ساعت بیشتر وقت نداریم، دنباله بحث هفته قبل رو میخوام بگیرم راجع به مکزیک و کشورهای امریکای لاتین. چرا این بحث رو میکنم؟ هم بحث وام و اعتبار برمیگرده به ایران. آقایان به اصطلاح شیکاگو بویز الان توی دولت آقای روحانی هستن. شیکاگو بویز. بعد ببینیم ایران رو به چه سویی خواهند برد، حتی اگر قرار دادن امضا بشود. من قبل از اینکه وارد بحث چیز بشم، در این فاصله رئیس جمهور اکوادور رافائل کوریا مصاحبه‌ای داشته با یورو نیوز. من میخوام بخشایش رو برای عزیزان بخونم، برای که برمیگرده به بحث هفته قبل من و مقاله‌ای که من اون موقع 1995 راجع به وضعیت مکزیک نوشتم که بخشایی رو خوندم. حالا از زبان رئیس جمهور اکوادور که خودش یک اقتصاددان برجسته است و تحصیلکرده امریکا. حالا سوالات دیگه ای، ولی یکی از سوالاتی که یورونیوز ازش میکنه میگه که هر ساعت که اول اینو من میگه ما اهالی امریکای لاتین متخصص بحران هستیم. ما همه این بحران ها رو راجع به یونان داره میگه، ما همه این بحران ها رو از سر گذرانده ایم و برای اروپا نگرانیم، زیرا شما همون اشتباهاتی رو دارین میکنین. شما قبلا مرتکب شده از دهه 1970 مثلا درباره یونان و تمام شرایطی که یونان باید در ارتباط با بسته صندوق بین المللی پول انجام دهد. ما در امریکای لاتین همین مشکل را داشتیم. همه این اقدامات باعث غلبه بر بحران نمی شود، تنها می تواند به پرداخت بدهی ها منجر بشه، یعنی از حلقوم مردم کشیده بشه برای اینکه اصل و فرق رو به سرمایه دارا پرداخت. از یک طرف آنها پول به شما میدن و از طرف دیگر اقدامات سختگیرانه یعنی ریاضتی مورد نظرشون به شما تحمیل میکنن. بعد خبرنگار ازش میپرسه که آیا مشکل این نیست که آنها یعنی یونانیا فراتر از امکاناتی که دارن میخواهند خرج بکنن؟ چون متهمشون میکنن که یه اونش آدم های ولگرد تنبل بیکاره عرشبت که آره علتش اینه، ما مردم آلمان پرکار سخت پوش و اینا میخوان پول از دست ما بگیرن. جواب میده رافائل کوریا یه ببینید، ما همه این شرایط را از سر گذرانده ایم. امریکای لاتین در دهه 80 با بحران بدهی ها مواجه بود که من هفته قبل حالا دنبالش رو میخونم که از اونجا به بعد چی شده. قبل از 1976 اکشان این رو دقت بکنم، قبل از 1970 به یاد بیاریم که 1973 هم شاه و هم پادشاه عربستان قیمت نفت 3 برابر 4 برابر شد. در نتیجه اون موقع درآمد شاه از نفت به 20 میلیارد دلار رسید که پول عظیمی بود واقعا. عربستان صدها میلیارد دلار داشت. قبل از 1976 هیچ بانکداری حتی برای الان این چه ارتباط پیدا میکنه با این وام ها بالا رفتن قیمت نفت، هیچ بانکداری حتی برای تعطیلات امریکای لاتین نمی آمد. بعد از 1976 آنها هجوم آوردن و با کیف های پر از پول به وزارتخانه های اقتصادی رفتن تا اعتبار مالی اعطا بکنن. هر کسی نمی گرفت سردنیشش میکردن، صلاح به دیکتاتورهای منطقه میدادن، چون خودشون این دیکتاتورها رو با کودتاها سر کار آورده بودن. آنها بدهی‌های سنگین برای امریکای لاتین ایجاد کردن و از سوی رسانه هم حمایت میشدن. نیویورک تایمز و وال استریت جورنال مسلمه. آنها میگفتن این قرض‌ها قابل پرداختن و با پروژه های پرسودی که ایجاد میکنن شما میتوانید بدهی‌هاتون را پس بدهید. اما واقعیت چیز دیگری بود. با شوک نفتی 1973 کشورهای عرب به پول زیادی دست یافتند. ایران ها که آنها را در بانک های کشورهای پیشرفته ما میدونیم پس انداز میکردن، در درجه اول عربستان، کویت، امارات، شام تا حدی اومدن این پول های عظیم توی بانک های غرب. سیاست بانک ها نگه داشتن دلار نیست، بلکه سرمایه گذاری در هر جای ممکن است. میخوان سود به دست بیارن. آنها نمیدانستن این دلارها را در کجا سرمایه گذاری بکنن و سرانجام تصمیم گرفتن در امریکای لاتین سرمایه گذاری بکنن. آنها فکر میکنن که این کشورها ورشکست نمیشن، در حالی که میدونستن که ورشکست میشن. تا اینکه در 1982 مکزیک گفت، حالا من امروز مقاله رو دنبالش رو میکنم میخونم، از 1982 مکزیک گفت ما دیگر نمیتوانیم بدهی‌هایمون را بپردازیم. چه یونان 2010 گفت. حالا ببینیم از اینجا به بعد چه کار میکنن. بانکداران به این نتیجه درخشان رسیدن که مشکل به دلیل استقراض بیش از حد به وجود آمده و اینکه کشورها یکسره درخواست پول بیشتر دارند. اما اونها هرگز نگفتن که مشکل از وام دادن بیش از حد به بانک ها بوده است. بانکدارها شرایط اقتصادی بخشی کشورها را به خوبی می شناختن و می دونستن داستان چیه. این کشورها با بدهی های کثیف، اینو بهش میگن اودیس، که شما وام ها رو به دیکتاتورها بدید، هم بخشش رو خود دیکتاتورها بالا بکشن، هم بودجه نظامیشون رو ببرن بالا، هم در پروژه هایی که به درد مردم نمیخوره خرج بکنن و شرکت های رسا امریکایی و اروپایی بیان کنترات بشون بدن، پول رو هدر میدن، بعد به گرده مردم، وام میفته به گرده مردم. بدهی هایی که برای خرید سلاح و کمک به دیکتاتورها به وجود آمده بود. حالا آیا شما میتوانید به من بگویید که بانک ها شرایط یونان رو نمیشناختن؟ حتی IMF زیر فشار امریکا چهارشنبه گذشته اعلام کرد که یونان نمیتونه این وامشو پس بده. کشوری بزرگ مالی به خاطر بدهی ها ایجاد شده است و حالا آنها میگوین که یونان فقط اون مسئول این وضعیت است. دست کم بگذارید مسئولیت ها تقسیم بشن تا راه حلی بیابید. من اولین رئیس جمهوری در تاریخ کشورم هستم که متخصص اقتصاد است و ما تیم خوبی از متخصصان اقتصادی در دولت داریم و بسیار مراقب بدهی هامون است. چرا میخوان در اکوادور کودتا بکنن؟ اونجا هم دارن میخوان کودتای مخملی بکنن. به خاطر اینه عزیزان مقالات رو باید بخونن، از جمله آقای بلاتچک توی Information Clearing House و یا Counterpunch که در اکوادور چه کارهایی شده. از سال 2007 که همین رافائل کوریا در سر کار اومد، چقدر جاده ساخته شده، راهن ساخته شده، رشد 4-5% دارن مثل بولیوی، در خلاف جاهای دیگه که این همه به اصطلاح رکود اقتصادی دارن، در اونجا چه پیشرفتایی شده و به همین دلیل میخوان بندازن. من هر شبت که نمیدونم فرصت هست که من راجع به کنفرانسی که در شهر اوفا یا یوفا در فدراسیون روسیه بوده لااقل همینجا بگم، شاید به اصطلاح بعدن صحبت بکنیم که اقتصاد آینده جهان در اونجاست. برای اینکه یه منطقه ای که چند برابره امریکای قاره‌ایه بکره. ولی همینجا باز یه نکته دیگه رو عرض بکنم که چه پروژه های عظیمی اونجا در حال تکوینه و این دوتا بانکی، یکی بانک سرمایه گذاری و یکی بانکی در برابر IMF، یعنی مجموعی از پول محلی این کشور، این پنج کشور که به جای IMF میتونه قرض بده اگر به اصطلاح کشوری دچار اختلال پولی و مالی بشه، که با آقای الکسیس سیپراس پیشنهاد شد و قبول نکرد و تسلیم اینا شد. یکی دیگه هم بانک سرمایه گذاری که در حقیقت در برابر بانک جهانی داره تشکیل شد. بانک سومی که در برابر بانک توسعه‌ای که ژاپن درست کرده برای آسیا، اون بانکی که خود چین به ابتکار چین درست شد با 50 میلیارد دلار. این دو تا بانک هر کدومشون 100 میلیارد دلار، اون 50 میلیارد دلاره و 57 کشور هم عضو شدن از جمله استرالیا، انگلیس و غیره و غیره، یعنی دوستان امریکا. این سه تا بانک، عزیزان یه اشاره به اساس تاریخی بکنم. هم در قرن 19 انگلیس، امپراتوری انگلیس که هیچگاه در امپراتوریش آفتاب غروب نمی کرد تا اواسط قرن 20 و هم از اون به بعد، بعد از جنگ دوم جهانی، امپراتوری امریکا که باز در امپراتوریش هیچگاه آفتاب غروب نمی کنه. اینا تسلطشون از طریق دریا بوده و نیروی دریاییشون، تنگه جبل الطارق، کانال سوئز، باب المندب، تنگه هرمز و تنگه ملکا. اینا جلوگاه های اقیانوس های جهان هست که در قرن 19 تا اواسط 20 زیر سیطره نیروی دریایی انگلیس بودن و از اون به بعد زیر سیطره نیروی دریایی امریکا. چین میدونه که امریکا در حقیقت میخواد از پا درش بیاد و در نشه اگه یه روزی مثل جنگ دوم جهانی شکار کرد که ژاپن وارد جنگ شد و اومد پرل هاربر رو بمبارون کرد، برای اینکه جلوگاه نفتیش رو گرفت و میدونست که ژاپن چه عکس العملی نشون میده و در نشه مردم امریکا رو راضی میکنه که وارد جنگ دوم جهانی بشه امریکا، همین بلا رو میتونه به سر چین بیاد. در نتیجه چین الان یک پروژه عظیمی داره که در واقع راه های دریایی رو تا حدی کنار بذاره و راه زمینی ایجاد بکنه. به همین دلیله که میخواد هم راه آهن های سریع و سیر از شانگهای به مسکو از طریق شاید ایران و آسیای مرکزی تا لیسبون در پرتغال بکشه، راهن های سریع و سیر که با 400-500 کیلومتر در ساعت حرکت میکن، لوله های گاز و لوله های نفت که از شرق سیبری میاد به طرف چین و به طرف آسیا و یا از بندر گوادر در پاکستان تا کاشغر در ایالت شینکیانگ در چین، راه های زمینی و پروژه های عظیم 15 تا 20 ساله آینده است. اینا اوناست که اقتصاد جهان رو میتونه نگه داره، در این که اروپا و امریکا اشباع شده است، نمیتونه جای دیگه بره. و خب امریکا که با این تهدیدهایی که به فدراسیون روسیه کرد و روسیه رو کاملا در واقع میشه گفت تو دامان چین انداخت و این به نفع هم چین و هم روسیه تمام شد، این پروژه ها به کمک کنگیه و کمک کشورهای هم شورای همکاری شانگهای و هم بریکس داره انجام میشه. به همین دلیله که نیویورک تایمز اصلا گزارش نمیده، حالا اینکه اینا خبرساز نیست، این کنفرانسی که در اونجا بوده. بنابراین عزیزان باید بدونن که الترناتیوی در سطح جهانی وجود داره. برگردم به یونان، ترس امریکا این بود که یونان بره به اون طرف. در واقع اون کسایی که پیشنهادات سیریزا رو نوشتن وزیر دارای جدید که نبوده، یه هیئت از فرانسه رفتن و این پیشنهادات رو برای آقای الکسی سیپراس نوشتن. اون هیئت فرانسوی که رفته از طرف کی رفته؟ از طرف بانک‌های وال‌استریت که نذارن. و خود اوباما چند بار با الکسی سیپراس تلفنی صحبت کرد و فشار آورد روی آلمان، در اینکه آلمان در آستانه این بود که بذاره در واقع یونان از حوزه یورو بره بیرون. امریکا راضی نشد و در نتیجه فرانسه که نوکر سرسپرده کاملشه این وظیفه رو داد بهش که بره و این قرارداد رو براشون بنویسه. آقای بشرا الکسی سیپراس و سیریزا رو هم نرمش کردن که در حقیقت تسلیم بشه. بنابراین از ترس اینکه یونان نکنه از ناتو به در بره، برای اینکه مسئله برای امریکا یه مسئله ژئو استراتژیکه فوق العاده، همینطور که با ایران چرا وارد مذاکره شده که به طرف قرارداد شانگهای نره. عزیزان اینا رو باید در نظر بگیرن که چرا امریکا در یونان این کار کرد و در ایران حالا باید ببینیم به کجا میخواد بره. یعنی فقط برای منافع ایران نیست این قضیه، امریکا هم منافع عظیمی تو این قضیه داره که در به اصطلاح چیز در حوزه غرب ایران رو نگه داره، بازارهاشو به روی به اصطلاح کالاها و به اصطلاح سرمایه های امریکایی و غرب باز بکنه و نذاره بره به اصطلاح به اون طرف. بنابراین خواستم این رو هم عرض بکنم که یک چنین چیزایی هم هست که باید اینو برگردم به مکسیک. همش 10 دقیقه بیشتر از وقت نمونده ولی لازمه اینو من بازش بکنم. اما پیش از آن که قطعی پیش از آن باید قطعی به عقب برگشت. من صحبت اینو کردم که آقای رابرت روبین گفت که مکزیک باید بازارهاشو باز بکنه، کالاهای امریکایی باید وارد بشه، یه طبقه متوسط باید به وجود بیاره که هر شبت چیز کنه، قدرت خرید داشته باشه، کالاهای ما رو بخره، باید تمام چیزاشو بانکاشو همه چیز رو خصوصی بکنه و به برنامه های پیاده شده در امریکای لاتین در دهه های 1970 به 1980 نگاهی گذرا کرد. حالا کوریا راجبش داره صحبت میکنه. من 1995 اینو نوشتم. از سالهای دهه 1960 به این سو بنابرای نسخه تجویز شده از سوی نظریه پردازان و اقتصاددانان غرب، راه توسعه کشورهای جهان سوم باز کردن هرچه بیشتر دروازه های این کشورها به روی سرمایه ها و کالاهای غرب تشخیص داده شد. از زمان کندی و چه کسی مشاورش بود؟ والت ویتمن راستوف، W.W. راستوف. کتابی 1960 نوشت زیر عنوان Stages of Economic Development، زیر عنوانش A Non-Communist Manifesto، یعنی در برابر مانیفست کمونیستی این کتاب رو نوشت. یه زمانی تو دانشگاه هاروارد درس می‌داد، بعد پرتابش کردن به دانشگاه تکساس، ولی مشاور والت ویتمن راستوف مشاور چیز بود. نظرش این بود که استیجش اینه که غرب باید بره و اینا رو قدم به قدم ببره جلو. برای پیاده شدن چنین برنامه‌هایی در امریکای لاتین حکومت‌های نظامی روی کار اومدن، برای که حکومت‌های ملی حاضر نبودن این برنامه رو بپذیرن. دکتر مصدق، سوکارنو، جمال عبدالناصر، آینده که از یک سو موجب ناپدید شدن صدها هزار انسان شده در آرژانتین، در برزیل، در شیلی، در افریقا، که تازه این روزها داره اصرارش و کنار و از سوی دیگر آنچنان معجزه های اقتصادی به وجود آوردن برزیل و همسال و همسال که اثرات فاجعه بار آن امروز سراپای این جوامع رو، حالا بعدش برزیل رو من مثال می‌زنم. برزیل که وامهای خارجیش تا 1970 تنها 5.1 میلیارد بود، تا سال 1988 زیر بار وامی به مبلغ 115.9 میلیارد بود، 116 میلیارد دلار در همین چند سال، که بهره سالانه آن 10.8 میلیارد دلار بود. خونریزی که نمیگم یعنی چه؟ خونریزی اینو بشنیم. نتیجه آن که در حالی که سیر سرمایه در سال 1970 به مقدار 1.1 میلیارد از خارج به طرف برزیل بود، در سال 1988 تبدیل به خروج سالانه 9.2 میلیارد دلار از برزیل به خارج بود. پیامد چنین اوضاعی چه بود؟ اینو من از نیویورک تایمز 15 ژانویه 1989 نقل قول کردم که این در مورد یونان کاملا صادقه و شاید در آینده، همینطور که در مورد مکزیک صادقه، همینطور که آینده ایران شاید این باشه. میگه تصور کنید یک خانواده 80,000 دلار روی خانش وام گرفته باشه و یک بار متوجه شود که قادر به پرداخت اقساط ماهانش نیست. 6,000 دلار هم از این پرداخت ها عقب افتاده. این یونان بانک تصمیم میگیرد خانه او را مصادره نکند، لطف بهش میکند، در عوض 4,000 دلار دیگر هم به او قرض میدهد. آقای الکسی سیپراس 4,000 دلار دیگر میخواد قرض بکنه تا فعلا گشایشی در کار او پیدا شود، به شرطی که این خانواده از اتومبیل خودش بگذره، از پلاژهاش، از اداره برقش، از جاده‌هاش بگذره فعلا. البته خانواده روی اتومبیل خود هم قرض دارن و باید اقساط ماهانه بپردازن. خانواده این پیشنهاد را میپذیرد، همطور که یونان پذیرفت. قدری هم پول عرضه میکنه، بهش میگه من 1% در سال به اصطلاح اضافه بودجه خواهم داشت تا این که به عنوان مشتری با اعتباری شناختی شود. مرکل میگه این با اعتبار نیست، ولی الکسی سیپراس داره قانعشون میکنه که چرا، من آدم معتبری هستم. اما بدون داشتن اتومبیل یکی از اعضای خانواده نخواهد تمانش سرکار برود. موقعی که شما اینا رو حراج بکنی، مالیات چندانی به دستت اومد از حراج اینا، ممکنه یه مقدار پول دستت بیاد ولی مالیاتت بالا نمیره و شغل خود رو از دست میده. در این حال همینطور که میلیون ها کارگر در اونجا بیکار شدن و در اونجا مالیات نمیپردازن، در این حال مبلغ قسط ماهانه خانواده بالا میرود. موقعی 4,000 دلار دیگه بهش بدن، یا آقای الکسی سیپراس که میخواد 53 میلیارد دلار دیگه بگیره. سال بعد این خانواده در قرض بیشتری فرو رفته است، در حالی که درآمد آن سقوط کرده. قرض خانواده از 80,000 دلار به 84,000 دلار افزایش یافته. بانک باز هم 5,000 دلار دیگه بهش قرض میده و این روند هر سال ادامه پیدا میکنه. نیویورک تایمز 15 ژانویه 1989. چنین تصویری نشان دهنده وضع برزیل، مکزیک و آرژانتین تنها نیست، بلکه مصر، فیلیپین، کاستاریکا، نیجریه، شیلی و دیگر کشورهای جهان سوم نیز در چنین شرایطی به سر می‌برند. برزیل و آرژانتین خودشون رو از این چنبره نجات دادند. سالهای اوائل 2000 یاد بیاریم. اعلام ورشکستگی کرد آرژانتین. همین پیشنهاد رو الان رو آقای الکسی سیپراس دارن میکنن، تن نمیده. آنچه که در مورد 5 سال اخیر قابل ذکر است این است که کشورهای اروپای شرقی و روسیه و اون موقع روسیه هم تو همین چنبره بود، اونم خودش رو نجات داد و ایران به جریه کشورهای نامرده پیشین در آمد و این تغییر را باید موفقیت های بزرگ امپریالیسم در گشودن سرزمین های جدید به روی سرمایه ها و کالاهای خود در دوران نظم جوین نوین. وقت من تمامه عزیزان متاسفانه، ولی این بحث رو و بعد هنوز سؤال اون عزیز باقی مونده که قرار من یه بحث مفصلی باز بکنم که اصلا جهان به کدام سو می روم و داستان واقعا چیه. به هر حال فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان می دونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به تلویزیون IFT TV و در درجه اول به دانشجو تیوی، بعد IFT TV و به سایت خودم که طرف عزیزان دسترس mmohit.org میره و بعدش هم به حساب فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.